سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا و نبینا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا العبد المؤید و رسول المسدد مولانا ابو القاسم مصطفی محمد. صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذل جلال والاکرام. قال الله الحکیم فی کتابه: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. شب عاشورای ابا عبدالله، شب بسیار بسیار حساس و سرنوشتی برای همه ماست، شب همزبان شدن و همدرد شدن و همغم شدن با امام زمانمون علیه السلام. اگر دقت کنید، فعل امام حجت برای ما، عمل امام حجت برای ما. اصلا فلسفه این که درگیری سپاه سید الشهدا، سپاه حق، سپاه نور با کفر و التقاط و الحاد، یعنی عمر صد یه شب عقب افتاد، برای این بود که سید الشهدا امشب رو شب عبادت اعلام کنه. کربلا یک پدیده تمام ابعادی است، یه بعدش مصیبت و گریه است که فضیلت داره و ثواب داره و باید باشه و عرض خواهم کرد، یه بعدش هم عبادت تهجد، نیایش، کرنش، سجده است، رکوع، قنوت، توبه است. وقتی انسان به بعضی عبارات و واژگان در فرهنگ دین نگاه میکنه، و من بارها عرض کردم که ریشه عرفان ادعیه معصور از اهل بیت، و اگر میخواییم مسیر امام حسین علیه السلام برامون تبیین بشه، زیارتها، دعاها، اذکار منسوب به امام حسین علیه السلام رو فراوان بخونید. شب عاشورا تصمیم بگیرید دعاهای امام رو بخونید، نامه‌های امام رو بخونید، پیام‌های امام رو بخونید، زیارت‌های امام رو بخونید. این روشنگری می‌کنه، نور میشه، هادی میشه در مسیر ما تو این عالم تاریکی در تاریکی. اونجا این عبارت رو داریم: مگر ما نسبت به سرور و مولامون، امام زمانمون، عرض نمی کنیم السلام علیک یا شریک القرآن؟ مگر امام رو شریک قرآن نمی دونیم؟ مگر اهل بیت علیهم السلام رو شرکای قرآن نمی دونیم؟ خب اگر قرار شد امام ناطقی مثل حسین علیه السلام، امام ناطقی مثل ولی عصر علیه السلام، اونها قرآن ناطق که حق همین هم هست، ما معرفت بهشون پیدا کنیم، شناخت بهشون پیدا کنیم، برای ما اونها الگو و اسوه باشن در کنار قرآن صامت، پس باید هر دو شباهت‌هایی با هم داشته باشن. شما به امام معصوم مثل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه می فرمایید السلام علیک یا میزان الاعمال. این که میگوییم معصوم شریک قرآن هست، یعنی مگر ما اعمالمون رو نباید مطابق با قرآن انجام بدیم؟ مگر در قرآن راجب اوصاف متقین، راجب پاکان، راجب خوبان، راجب ابرار تابلوهایی در مسیر بندگی خداوند معین نکرده که ما اون تابلوها رو بشناسیم، بلد بشیم، مسیر اشتباه رو نریم؟ از ما عهد گرفتن، الم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. ما دیگه اون مسیری که دشمن ما به روشنی در فطرت، در تشریع، در تکوین معرفی شده اخفالش نشیم. خب پس عاشورا هم مثل قرآن باید تلاوت بشه. مگر قرآن متشابهات نداره، محکمات نداره، تأویل نداره، تفسیر نداره، ترجمه نداره، جزء نداره، حزم نداره، سوره نداره؟ مگر قرآن رو نباید با طهارت لمس کرد؟ عاشورا هم طهارت میخواد، امام هم طهارت میخواد، شریک قرآن هم حکم قرآن رو داره. باید تلاوت بشه و کهنه نشه، تازگیش حفظ بشه. همینطور که نگاه کردن به قرآن ثواب داره، از اون بابه که نشستن تو مجلس امام حسین علیه السلام رو اونقدر براش فضیلت قائلن و معصوم فرموده که ملائکت الله قبطه میخورن به اهل عرض برای این صفتشون، برای این فعلشون. گریه یعنی حکایت احساسات ماست. برای گریه از بعد روانشناسی، از بعد انسانشناسی تا بعد معنویش اونقدر مطالب گفتن، از آیات هم استخدام کردن، بحث من اون نیست الان. ولی معنای گریه که ترجمه عشق ماست به امام، مثل حرف من که ترجمه عقل من از نسبت به امام، این گریه چندین معنا داره. این گریه چشمه زمزمی است در وجود من، اول منو شستشو بده، اظهار ندامته که من چقدر با شریک قرآن فاصله گرفتم، من چقدر با امام ناطق و امام صامد، با قرآن و امام فاصله گرفتم. اعمالم وقت میخوام تطبیق بدم، من خودم رو عرض میکنم، شرمنده میشم، از ناخون تا موی سر بین من با امامم فاصله است، از ناخون تا موی سرم، بین گفتارم، بین فکرم، بین راهی که میرم، بین تصمیمی که میگیرم، بین برخوردی که میکنم، بین عبادتی که انجام میدم، این فاصله است. هیئت یعنی این که میخواد آدم بسازه، هیئت یعنی میخواد تکامل بده، هیئت یعنی محل صعود و نزول ملائکت الله. این فرهنگ هیئته. به خاطر همین هست عشاق هیئت به گونه ای وصل میشن به ارباب که خیلی ها متحیر میمونن. ببینید در رابطه با اون بزرگواری که در مشهد به نام میرزا هاشم قزوینی رضوان الله علیه از فقها بوده، نقل میکنن یک وقت اومد پای درس خارج فقهش برای طلاب، گفت کدوم از طلبه ها میتونه روزه بخونه؟ گفتن آقا فلانی صداش خوبه و خوبم روزه میخونه، مقتل شناسه. گفت از امروز به بعد قبل از این که بخوام درس بدم، شما باید باب شد اصلا این، شما باید روزه بخونی 5 دقیقه. گفتن آقا ما علتشو بدونیم، شما فصل تبلیغم به ما فرمودید بشینید درستونو بخونید، حالا روزه رو آوردید تو درس. فرمود دیشب خواب دیدم صفوفی ایستادن منتهی الی این صف ورود به بهشته، دیدم یک صفی با سرعت میره، نگاه کردم دیدم ورودی این سر صف، بالا سرشون نوشتن باب الحسین، باب الحسین، عشاق، محبین، گریه کننده ها، سینه زن ها، هیئتی ها، علاقه مندان، زائرین، سوگواران، همه اونجا. چند تا از شاگردای خودم که مبلغ بودن، واعظ بودن، خطیب بودن تو اون صف، ولی صفی که من ایستاده بودم خیلی 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 با ترافیک شدید حرکت میکرد، پاهم درد گرفت، خسته شدم، چند بار نشستم، بلند شدم. بعد وقتی گفتم اون صف چرا با سرعت میرن، فرمود اونجا حساب کتاب با حسین علیه السلام. این هیئته، این هیئت رو باید حفظ کنیم. این هیئت باید، من وقتی وارد شدم با یک دنیا ایمان خارج بشم. این هیئت باید سالک حقیقی درست کنه، قاری قرآن درست کنه، نماز اول وقت خوان درست کنه. شما رو به خدا تصور کنید، سر ظهر عاشورا تو میدون جنگ، نماز عاشورای امام حسین و یارانش سه ویژگی رو به تصویر کشید تا در آسمان اندیشه تمام خلائق تا قیامت بماند که قیام حسین یک پرچم شناخته شده استاندارد داره، یه راه صحیح خداپسند داره. اون چی بود؟ نمازو که خون، اولا اول وقت خون. نفرمود بذارید تا غروب، حالا داریم می جنگیم، بذارید غروب بشه، غروب می جنگ نمازو می خونیم، جنگمون تمام بشه. فرمود اول وقت. صحابه امام سیداوی وقتی امام رو خبر کرد که ظهر شده، دعاش کرد، گفت چشم روشنی کلام تو برای من شد. وقتی کسی اومد گفت این چه طرزه، فرمود ما برای همین نماز است، همین کلام رو از حضرت امیر علیه السلام هم نقل میکنن. پس اول وقت رو امام حفظ کرد، دوم امام جماعت رو، این اهمیت رو میرسونه. امام نگفت حالا ما فرادا بخونیم. اونقدر جماعت برای امام مهم بود که افراد حتی شده یک رکعت جماعت رو با امام درک میکردن، بعد نفرات بعدی به امام اقتدا میکردن تا همه فیض جماعت رو ببرن. سه، اقامه کرد، قرائت نکرد، اقامه کرد. میتونستن تو خیمه بخونن، لشکر عمر صد نبینه لعنت الله علیه. اقامه کرد که بگه ببینید باید این منزلت حقوقی دینی نماز که اقامه است و شعار و علائم مؤمنین هست، پیروان ما تا ابدیت بدونن. این معنی هیئته، این معنی اجتماع است، این معنی وعظ و خطاب است. روح امام حسین دوستی حفظ این شعائره. خب حالا من میخوام شما رو دلالت بدم امشب به یک آیه قرآن. عزیزانی که اهل مطالعه هستن بعدش حتما، چون عبارات من، بیانات من محدوده مخیله و حافظه منه، دوست دارم آدرس میدم مراجعه کنید به جلد 14 کتاب شریف المیزان علامه طباطبایی، تفسیر در ذیل این آیه. فخلف من بعدهم خلف ازا الصلاة و تبع الشهوات. علامه نکته اونجا میگه، ایشون میفرمایند از مبدأ تاریخ اسلام که مبدأش هجرت پیامبره تا به علیکه قدرت نشستن یزید لعنت الله علیه میشه 60 سال، میشه 60 سال. این آیه پیشگویی میکند، این آیه میگوید بعد از سلمان فارسی، بعد از ابوذر، بعد از بلال، بعد از یاران واقعی پیامبر، مؤمنین اطراف پیامبر، یه نسلی پیدا میشه. خلف اینجا به معنی نسل هست. این نسل دو تا کارو انجام میدن. ازا چی گفتم؟ ازا و سلات و بعدش، بعد از ازا و تبع و شهوات. فخلف من بعدهم خلفون ازا و سلات و تبع و شهوات. دو تا صفت دارن اینها. اینا کیا هستن؟ اینا میخوان مسیر پیامبر رو عوض کنن، مسیر علی علیه السلام رو عوض کنند، مسیر امام حسن. چرا؟ چون مسیر اونها مسیر خداست، مسیر حقه. نمیان بگن نماز نخون، میگه آقا مشروبات الکلی مصرف کن، نمازت هم بخون. کار دست خداست. نمیگه نماز نخون، میگه دزدی کن نمازم بخون، قصب کن نمازم بخون، بی حرمتی به پدر مادر کن نمازم بخون، مال یتیم بخور نمازم بخون. اصلا دین جلو آزادی رو نمیگیره. بخون، هر کاری میکنی بکن، نمازتم بخون. ضایع میکنن نماز رو، نه منعدم بکنن. تحریف معنوی عاشورا، تحریف لفظی عاشورا. دو، و تبع و شهوات. اینجا که نماز رو میگه، یعنی مطلق دعا رو، نیایش رو، کرنش رو، علم کردن فضائل رو در خیمه وجود، احیا کردن صفات برجسته رو. سید الشهدا مظهر تجلی یافته کمالات و فضائل اخلاقی، 7 سال حضرت سید الشهدا تو دامن پیامبر همه کرامت ها، فضالت ها، خوبی ها، پسندیده ها همه رو به دست آورده. بعدش از علی علیه السلام. این امام امروز که برای من و شما عاشوراش تازگی داره، چون راهش راه قرآن بوده، نه تاریخ، نه گذشت زمان، نه نسل در نسل، هیچ کدوم ندونسته جلوش رو بگیره و کهنش کنه. از این بابه. خب و تبع و شهوات یعنی چی؟ یعنی دنیا پرست میشن، شهوات عام. بعد یک کلام خودشون دارن، میگن چی شد آخر این جمعیت بعد از رحلت پیامبر، دیدن این امام حسین رو دوش پیامبر، رو زانو پیامبر، این حسینی که وقتی قنداقش رو به پیامبر دادن، این حسینش رو بغل گرفته، انگشت مبارک رو در دهان حسین گذاشته، تا 40 روز از وجود امام حسین، امام حسین از وجود پیامبر ارتزاخ کرده، این حسین رو دیدن که پیامبر اون همه براش حرمت قائله، وقتی ورود پیدا میکرد تو مسجد تمام قامت بلند میشد، محبت قولی و محبت فعلی به حسین داشت، این همه روایت راجع به حسین گفت، آخه چی شد این جمعیت مقابل حسین بیستن؟ اضاعت الصلاة و تبع و شهوات. یا طبق اون کلام، واستحوذ علیهم الشیطان و انساهم ذکر الله. شیطان بر اینا مسلط شد، ذکر خدا رو، یاد خدا رو فراموش کردن، غفلت زده شدن، در جهل تنیدن، تطمیع دنیا. والا شما ببین تو رو خدا چه جهالی، چه جهالی در مقابل ائمه بودن. مظلومت ائمه رو از اینجا ببینید. اگر شنیدید دوباره بشنوید، طرف اهل کوفه است، رفته مکه، حوله احرام پوشیده، یه دونه مگس نشسته رو حوله احرامش، این مگس رو کش، خون این مگس نشست به حوله، گفت شرعی این چی میشه؟ اومد پیش آقا گفت ببخشید من این مگس رو این حوله کشتم، نمیدونم. گفت اهل کجای؟ گفت کوفه. گفت برو آقا. گفت یعنی چی؟ گفت فلان فلان شده، شما تا مرفق دستتون به خون حسین آغشته است، 72 نفر بیگناه رو کشتید، احکام اونو پرسیدید، حج تو اصلا درسته که حالا بحث کنیم خونه این مگس حج تو رو خللی ایجاد میکنه یا نه؟ این جهال در مقابل حسین بودن. مظلومیت اینه، مظلومیت اینه که الان بودجه های وهابیت خبیث نفوذ کنه در لابلاهای ما. آقا ایسکا صلواتی زده، سید چی میگه؟ خب ایسکا صلواتیه، ایسکا صلواتی لاک زدن، وای میسن لاک میزنن سر دستاشون، لاک سرخ میزنن به یاد امام حسین علیه السلام. ما هم ببینیم سکوت کنیم، ما هم حرف نزنیم، ما هم امر معروف و نهی از منکر نکنیم. خب ما میشه همون توابین. 4000 نفر نیرو بود، این 4000 نفر نیرو توابین اومدن، ولی وقتی اومدن که دیگه حسین نبود، اومدنشون نفعی نداشت. وقتی اومدن دیگه پیکرها رو زمین پرپر شده بود. اونا ای کاش 10 روز قبل می اومدن پشت حسین می ایستادن. فرهنگ عاشورا یعنی این. اینکه شما میبینید نقل میکنن بکائین عالم چند نفر بودن، یعنی اونهایی که خیلی خیلی بسیار گریه کردن، در ارشاد القلوب از امام صادق علیه السلام نقل میکنه چند نفر بکائین عالم بودن، خیلی گریه میکردن. یکی حضرت آدم برای حابیلش که قابیل او رو کشت، یه گریه آدم بود، یه گریه آدم برای این بود که از بهش بیرون رانده شده بود، یه گریه یعقوب بود در فراق یوسف. یه گریه گریه خود یوسف بود، بهش تهمت زده بودن، اومده بود تو زندان صبح و شب گریه میکرد. اهل زندان اومدن بهش گفتن یوسف یا روز گریه کن یا شب، ما میخوایم آسایش داشته باشیم. یه گریه گریه حضرت زکریاست که نقل میکنن خزندگان پرندگان اطراف محراب زکریا مینشستن، با گریه او بینایی اونها هم به اشک آمیخته میشد، از اشک زکریا. یه گریه گریه حضرت زهرا مادر ما سلام علیها در فراق رسول الله. کار اونجا کشید که دیگه از منزل به بیت الاحزان بره گریه کنه که اونها نگن زهرا تو هم آسایش ما رو. یه گریه گریه زین العابدین امام سجاده. گریه امام سجاد خیلی معانی داشت. آب میدید گریه میکرد، ذبح حیوان میدید گریه میکرد، آفتاب میدید گریه میکرد، آتش میدید گریه میکرد. بعد اینا هم که میان میگن آقا چقدر عزاداری، چقدر سینه زدن، چقدر جلسات. این آدمای مرموز هم که نشخوار کننده حرفای بیگانگان به دین هستن، اون روز هم بودن به امام سجاد میگفتن دیگه بسه، یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال، 20 سال. میدونی چی جواب میداد؟ گفت یعقوب پیامبر خدا بود، میدونست یوسف زنده است، 40 سال گریه کرد، چشاشو از دست داد، ولی من دیدم بابامو چطور کشتن، من دیدم خیمه ها رو چطور آتیش زدن، من زجه عمه ام زینب رو شنیدم، من تازیانو خوردن رقیه رو دیدم. بازگو میکرد. این بازگو کردن امام برای این بود که فرهنگ عاشورا حفظ بشه. چقدر حفظ قرآن اهمیت داره، همون قدر هم حفظ عاشورا اهمیت داره. اگر اون قرآن مونده، اگر این هیئت مونده، این عاشورا حفظش کرده. این شیوه عزاداری ها، این سلوک عاشورایی هیئتی ها اینه. لذا وقتی میاد پیش امام باقر علیه السلام میگه چطور شهادت و رحلت علی علیه السلام و پیامبر اعظم مصائب نیست، چطور رفتن حضرت زهرا علیه السلام، شهادت حضرت زهرا علیه السلام از این عالم مصیبت اعظم نیست، ولی مصیبت سید و شهدا رو شما میگید مصیبت اعظم؟ امام فرمود آل عبا 5 نفر بودن، کریمترین، بهترین منتخبین از خلائق خدا، همین 5 نفرن. خدا 5 تا پیامبر اولوالعزم داره که این 5 پیامبر اولوالعزم مافوق همه انبیان، 5 تا هم آل عبا داره که همه ائمه و انبیا این 5 تا رو تقدیس میکنن، کریمترین میدونن، بزرگترین میدونن، محترمترین میدونن. گو با رفتن پیامبر از اول افراد حدیث کسا و آل عبا 4 نفر مونده بود، لذا مصیبت اعظم نشد. مصیبت بود، عظیم بود، ولی اعظم نبود. با رفتن فرزندشون فاطمه اطهره علیها السلام هم همینطور، با رفتن علی مرتضی سلام الله علیه هم همینطور، با رفتن امام حسن علیه السلام امام حسین فقط مونده بود که عالم از وجود یکی مونده اهل عبا، آل عبا، بهترین، نیکترین، کریمترین، سخاوتمندترین، یعنی حسین بهره ببره. وقتی اینو از عالم بریدن مصیبت اعظم شروع شد. این معنی مصیبت اعظم. اون وقت چی میشه؟ احساس من و شما که دیگه نمیتونیم با زبان جاری کنیم، این احساس میشه عشق، میشه حزن قلب، میشه این آهی که شما جگر سوز میکشید، بعد میشه ثواب، میشه جلوات معنوی، میشه رشحات رحمانی، میشه ثواب، میشه دستگیری، میشه خیرات و مبرات برای قیامت ما. آقا بعد بخیر یعنی این، در خانه امام حسین ملزم شدن یعنی این. شب عاشورا اگر شب عبادته، این ابعاد در شب عاشورا هست. اون وقت خداوند به همه اینها این گونه خطاب میکنه: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه، جانشون مالشون دادن با خدا معامله کردن. کی خریدارش شد؟ شهدا شدن فروشنده، جنس شد جان و مال، خریدارم شد خدا. بها شد چی؟ بهشت خدا. بهشت خدا یعنی همون حسین. بهشت خدا یعنی همون حسین. اگر میبینید زین العابدین امام سجاد علیه السلام فریاد میکشه القتل لنا العاده و شهادت لنا الکرامه، القتل لنا العاده یعنی همه باید بمیرن، همه باید برن، ولی همه رو توفیق نمیدن شهید بشن. شهادت کرامته، این تاج کرامت خدا برای ما اهل بیت گذاشته. امام صادق فرمود والله ما منا الا مقتول شهید، به خدا سوگند ما از این دنیا نرفتیم مگر ما رو شهید کرده. از این باب هست که میفرماید شهید یک معاد نسبت به افراد دیگه جامعه. یعنی چی؟ یعنی شهید همیشه تو جامعه عودت داره. منظور این که شهید در جامعه عودت داره، پیکر شهید رو نمیگه، هدف شهید رو میگه. خون پاک شهید تومار صداقت بندگی رو امضا زده، لذا خداوندم بهای او رو ترویج مکتب با خون او قرار داده. اسلام رفته تو کما، اسلام داره از بین میره، تزریق خون احیاش میکنه، اونم خون سید و شهدا. تکلیف میشه باید بیاد وسط میدان. بعد از امام هم انقلاب ها رخ میده، بعد از امام هم شهدا میان وسط میدان. همین امروز خون شهداست که این مکتب رو داره پیش میبره. اون وقت فرمود فوالذی نفسی بیده لو کان الانبیا علی طریقهم لترجلوا منهم ما یرون من بهائم. وقتی قیامت میشه، همون زهرایی که دو دست بریده قمر بنی هاشم رو میاره و اون دو دست شفاعت امت میکنه، کاروان شهدا هم میاد. تو این کلام میگه اگر انبیا روی مرکب باشن، بهشون دستور میدن پیاده بشید از مرکب. چرا؟ شهید داره میاد. عاشورا شب شهیده، عاشورا روز شهیده، و حسین سید الشهدا، سالار شهیداست. آقایون من، عزیزان من، اگر ما از عاشورا گفتیم و از زینب نگفتیم، اگر از عاشورا گفتیم و از عباس نگفتیم، از عاشورا گفتیم و از علی اصغر و علی اکبر نگفتیم، همه آیه های قرآنی عاشورا رو نخوندیم، تلاوت نکردیم، لمس نکردیم، نچشیدیم. شما رو به خدا ببینید، گوشه تاریخ رو میخوام بگم. حضرت زینب با عبدالله ازدواج کرده، رسم این بود وقتی دختر خونه شوهر میرفت، تا 3 روز بستگان دختر خونه دختر نمیرفتن، بعد از 3 روز باید مادر بره. زینب ازدواج کرده، 3 روز گذشته، آقا علی خانم فزه رو صدا زد، گفت فزه تو که میدونی زینب مادر نداره، شما تو خونه ما بودی، زینب منو میشناسی، برو سلام ما رو هم به زینب برسون. خانم فزه اومد نگاه کرد، دید زینب سجاده انداخته رو زمین، داره گریه میکنه، چشاش قرمز شده. گفت زینب جان چی شده؟ گفت 3 روز حسینمو ندیدم، 3 روز حسینمو ندیدم. تو همین لحظه سید و شهدا استراحت میکرد، در رؤیا مادرش فاطمه رو دید. فاطمه آغوشش رو باز کرده، گفت حسینم بغل مادر بیا، میخوام ببویمت. حسین رو بغل گرفته بویده. بعد آقا سید و شهدا میبینه خانم زهرا نالش بلند شد، گفت چی شد مادر؟ گفت زینب خواهرت داره گریه میکنه، دلتنگ توه، برو پیش زینب. از خواب بلند شد، خوابو برای علی تعریف کرد، از گرفت. امام حسین رفت، فزه داره میاد حسین رو ببره. فزه وقتی اومد خونه که آقا امیرالمومنین وقتی سراغ امام حسین رو گرفت، آقا امیرالمومنین فرمود حسین رفت. حسین وارد خانه زینب شد، زینبش رو دلداری داد، گفت خواهرم صبر، تحمل. اون وقت امشب شبی این خواهر شنید که امام حسین داره با دنیا، با این خلقت عنصری ودا میکنه. از خیمه دوید بیرون، گفت داداش تو که میدونی من تحمل ندارم، حرف رفتن نزن. زینب جان میده، اینو داشته باش. امشب امام حسین علیه السلام دو تا سخنرانی کرده، یه سخنرانی عمومی بوده، همون که زهیر و مسلم ابن اوستجه و حبیب و یاران وفاداری کردن، یه سخنرانی هم خصوصی بوده برای بنی هاشم. به خود قمر بنی هاشم فرمود عباسم دست داداشاتو بگیر، من تکلیفم از شما برداشتم. نالی عباس بلند شد، بچه های مسلم رو صدا زد، گفت تازه باباتون شهید شده، برید دست خواهر و مادرتون رو بگیرید برید. گفت آقا ما هم به فدای شما، خواهر و مادرم هم به فدای شما. هلال میگه من اومدم بیرون دیدم آقا سید و شهدا داره تیغ‌های تو بیابون و سنگ‌ها رو خارها رو جمع میکنه. گفتم آقا جون، گفت زن و بچه فردا طاقت ندارم تو این بیابون. لا اله الا الله، فردا روزی وقتی سوار شد بر مرکب که بره از بجا خدا بزیگه، دید خواهرش داره صدا میزنه محلن محلا یبنظارا، واستاد از مرکب پیاده شد. خیلی زینب و دوست داره، علاقه طرفی نیست. اومد گفت چیه خواهرم؟ گفت من نمیتونم. گفت زینب الان موقع این حرفا نیست. گفت زینب هم بچه ها رو به تو سپردم، زین العابدین هم به تو سپردم. گفت و گفت، میگن زینب قش کرد رو زمین افتاد، اگر نبود دست ولایت رو سینه زینب، زینب در کربلا قبل از وداع حسین با خیمه جان میداد. این حسین بود که به زینب صبر داد. بعد ببینید چی شد. گفت پس صبر کن، بذار کفن تو بیارم. این خواهر رو چطور ساخت توی لحظه که خود خواهر کفن آورده برا برادر بمیرم؟ چه کفنی؟ دست باف دست زهراست. اومد گفت داداشم اینو بپوش، اینو مادر داده. اونم نذاشتن تن ابی عبدالله بمونه. آقا امام حسین رفت مجدد لا اله، دید صدای دخترکی میاد با گریه با ارتعاش صوت، میگه بابا یه لحظه، بابا جون مادر زهرا یه لحظه. نگاه کردی سکینه است، دویده بیرون آمده گریه میکنه. گفت چیه؟ گفت باید از مرکب پیاده شی. نمیدونم اینایی که دختر دارن دختراشون بابایی میشه مسافرت میخوان برن، دیدی دیگه اصلا بچه آروم نمیشه، آخرش مجبور میشی خانومو صدا بزنی بگیم بچه رو سرگرمش کن من برم. سکینه 13 سالشه. گفت باید پیاده شی بابا. امام حسین پیاده شد. گفت چیه دخترم؟ گفت منم مثل دختر مسلم رو زانو بنشون بابا. اگه قرار نیست من یتیم بشم بابا. بابا کی منو میخواد دلداری بده؟ رفقا بی انصافی، این بچه های شهید مدافع حرم رو دیدید چطور عکس باباشون رو لیس میزنن؟ دیدید چطور ناله میکنن؟ تصویر باباشون رو ضبط کردن بهشون نشون بدن آرام بشن، دیگه میفهمن، میگن خود بابا رو میخوایم. بابا رو اینطور خواست، امام حسین آرومش کرد، به زینب گفت بیاد سکینه رو برگردون به خیمه. خودش رفت قتلگاه. لا اله الا الله. یه مقدار جنگید، امامم نمیتونه از زن و بچه یهو دل بکنه، بچه هاشو دوست داره، زینبشو دوست داره، زین العابدینشو دوست داره. مجدد دیدن صدای ذوالجناح اومد، همه از خیمه بیرون دویدن، دیدن آقا اومده. گفتن دیگه نمیری؟ گفت نه اومدم ببینمتون، دوباره باید برگردم. آقا امام حسین رفت این بارم به زینب گفت لا اله الا الله. گفت زینبم این پرده خیمه رو بینداز که این بچه ها قتلگاه رو نبینن، خنجر رو نبینن، سر من رو نبینن، نی رو نبینن، خون رو نبینن، نیزه به قلب رو نبینن. لا اله الا الله. رفت یه وقت دیدن صدای صیحه این اسب میاد، همه از خیمه بیرون دویدن، نگاه کردن دیدن لا اله الا الله. زین اسب که واژگون شده، یال و کوبال اسب که خون آلوده. یکی میگه زلجنا به بابای من آب دادن. زلجنا بابای من کدوم قسمت قتلگاه به زمین افتاده؟ زینب دوید بالای تل زینبیه قتلگاه رو نظاره کنه. بچه ها دویدن به طرف قتلگاه لا اله الا الله، ولی وقتی رسیدن دیدن یک بدنی سر نداره، انگشت در نداره، لباس بر تن نداره. رفقا بعد از کشتن حسین آب دیگه آزاد شد. یکیشون از روی دلسوزی برا دختر بچه حسین آب آورد، گفت میخوای بخوری بخور. یه خورده نگاه کرد به آب، این آب رو گرفت دستش، رفت به طرف گودال قتلگاه، گفت کجا میری؟ گفت بابام تشنه است، میخوام این آب رو بریزم تو حلق بابا. لا اله الا الله بگم، معذرت میخوام. بعضی از ارباب مقاتل میگن وقتی تیر به قلب امام حسین زد دیگه نفسش به شمارش افتاد. مجدد یه تیر به حلق امام حسین زد، یه تیر به دهان مبارک امام حسین. هنوز اربابمون جان نداده بود، اسب رو تاخت کردن رو بدنش. میگه یه وقت دیدم تو این حالت سرش رو نیمخیز بلند کرده نگاه میکنه به خیمه ها، تنها جوهره صداش این بود که اگر دین ندارید آزاده باشید، تا من زندم به خیمه ها حمله نکنید. میگه دیدم یه دختر بچه ای داره میدوه، دامن آتیش گرفته. گفتم کجا؟ گفت راه نجف از کدوم طرفه؟ گفتم با نجف چه کار داری؟ گفت میخوام برم پیش بابا بزرگم علی بگم گوش و گوشوارم رو بریدن، دامن با آتیش زدن، عمم زینب و تازیانه زدن.